اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. رویا زمانی هستم. در این بخش برنامه نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه 10 اکتبر باری دیگر حملات حماس بر اسرائیل را محکوم کرد و حملات این گروه را یک عمل محض شیطانی خواند. بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که در حملات روز شنبه حماس بیش از 1,000 نفر به شمول 14 شهروند ایالات متحده کشته شدند و تاکید ورزید که آمریکا هر کمکی که اسرائیل با نیاز داشته باشد فراهم خواهد کرد.
We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
ما باید کاملا شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل استاده ایم. و ما مطمئن خواهیم شد که اسرائیل آنچرا که برای مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد در اختیار دارد. برای تروریسم هیچ توجیهی وجود ندارد، هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. حماس از حق مردم فلسطین برای کرامت و تعیین سرنوشت دفاع نمی کند. هدف اعلام شده آن نابودی کشور اسرائیل و کشتار یهودیان است.
رئیس جمهور بایدن همچنین نگرانی خود را در مورد آن عده از شهروندان آمریکا بیان کرد که حماس آنان را گروگان گرفته است، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است و به گفته بایدن هدف آن کشتار یهودیان می باشد. آقای بایدن افزود که حملات حماس بر اسرائیل خاطرات به گفته و یهود ستیزی و نسل کشی یهودیان را دوباره تازه کرده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سه‌شنبه شام با رئیس جمهور بایدن صحبت تلفنی کرده و از حمایت دوامدار و صریح وی از اسرائیل سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که به منظور ابراز حمایت آمریکا پس از حمله بی‌پیشینه شبه نظامیان حماس بر اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیپلمات ارشد خود را برای یک ماموریت عاجل به اسرائیل می‌فرستد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور انتظار می‌رود امروز چهارشنبه به اسرائیل سفر کند و روز پنجشنبه پیام همبستگی و حمایت ایالات متحده را به اسرائیل برساند. آقای بلینکن در صفحه ایکس این سفر خود را نیز تایید کرده است. ماتیو میلر این را هم گفت که آقای بلینکن درباره این که چه منابع اضافی دیگر واشنگتن می‌تواند به اسرائیل بدهد با مقامات آن کشور صحبت خواهد کرد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت در حالی که حکومت آقای بایدن به تعیین شمار آمریکایی های کشته شده در حملات حماس یا آنهایی که گروگان گرفته شدند ادامه می دهد، 20 یا بیشتر شهروند آمریکایی در این حملات ناپدید شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جک سولیوان افزود که ایالات متحده مشخصا نمی داند که به چه تعداد شهروندان آمریکا به گروگان گرفته شده یا هم از وضعیت آنان آگاهی ندارد. آقای بایدن قبل از این روز سه‌شنبه گفت که 14 آمریکایی در تهاجم مرگبار جنگجویان حماس کشته شده اند. این در حالی است که طیاره های اسرائیل روز سه‌شنبه محله به محله باریکه غزه را بمباران کردند. در این بمباران ساختمان های آن مناطق ویران شده و مردم محل جهت یافتن سرپناه به محلات مختلف پراگنده شده اند. گروه های امدادرسان خواهان ایجاد دهلیزهای کمک رسانی برای انتقال مواد امدادی به داخل غزه شده هشدار دادند که شفاخانه ها مملو از مجروحین بوده و با کمبود و اتمام مواد تجهیزات مواجه است. اسرائیل دخول مواد غذایی، تیل و ادویه را به غزه منع کرده و روز سه شنبه تنها گذرگاه باز با مصر پس از حمله هوایی مسدود شد.
اعضای جمهوری خواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 10 اکتبر ضمن محکوم کردن حملات به گفته آنان تروریستی حماس علیه اسرائیل از حکومت بایدن خواستند تا اقدامات قاطعانه تر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
این اعضا در نامه برای جمهوری آمریکا حملات حماس به اسرائیل را وحشتناک، بزدلانه و عامل کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر توصیف کردند. این قانونگذاران حملات اخیر بر اسرائیل را با اقدامات اخیر حکومت بایدن از جمله آزادسازی 6 میلیارد دلار از بودجه مسدود شده ایران به عنوان بخشی از مبادله زندانیان مرتبط دانستند. اعضای کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه نوشتند که این اقدامات نشان دهنده ضعف در برابر ایران است و و به تروریست ها این پیام را می دهد که می توانند آزادانه بدون هیچ گونه هزینه ای به اقدامات خود ادامه دهند. در این حال جک سلووین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به پرسش درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل گفت که ایالات متحده در حال بررسی اطلاعات است تا ببیند که آیا ایران از قبل از این حمله اطلاع داشته و یا به برنامه‌ریزی یا هدایت آن کمک کرده است یا خیر. ایران دخالت در این حمله حماس بر اسرائیل را رد کرده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری ملل متحد گفته است که سه روز پس از زلزله مرگبار در هرات، هنوز هم پس لرزه‌ها ادامه دارد و بیش از 12,000 نفر متاثر شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که ولسوالی زنده‌جان آسیب دیده ترین منطقه است که در آن بیش از 1,300 نفر جان باخته و بر اساس تخمین مردم محل نزدیک به 500 نفر دیگر هنوز ناپدیدند. The latest UN satellite
imagery also indicates extreme. تصاویر گرفته شده توسط ستلایت سطح نهایت بلند تخریبات را در ولسوالی انجیل نیز نشان می‌دهد. ما یک جا با شرکای ما در منطقه حضور داریم و به مردم کمک فراهم می‌کنیم. شرکای امور صحت مراقبت‌های اضطراری ترامونا در شفاخانه منطقه‌ای هرات و همچنین مراقبت‌های اولیه صحی و حمایت از سلامت روان را در قریه‌های آسیب دیده فراهم می‌کنند.
معاون سخنگوی سازمان ملل افزود که اداره پناهندگان این سازمان 250 خیمه و 1190 بتورا به خانواده‌های آسیب دیده فراهم کرده است. او افزود که حدود 1050 قلم کمک‌های اولیه را بین خانواده‌هایی که همه چیزشان را از دست دادند توضیح خواهند کرد. دفتر امور خارجه مشترک المنافع و توسعه بریتانیا با نشر اعلامیه‌های جداگانه علاوه بر تایید رهایی 4 شهروند این کشور از بند طالبان، بر عدم استفاده از خشونت برای تغییر نظام سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. سخنگوی دفتر روابط خارجی برای منافع مشترک و توسعه بریتانیا روز سه‌شنبه 10 اکتبر گفت که هر نوع خشونت در افغانستان به نفع افغان‌ها نیست و جامعه جهانی از خشونت به هر شکلی که باشد ابراز انزجار می‌کند. این دفتر گفت که تحریک به خشونت مسلحانه یا خشونت برای تغییر سیاسی طبق قوانین بریتانیا جرم است و ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. دفتر امور خارجه مشترک المنافع و توسعه بریتانیا با نشر اعلامیه دیگری گفته است که حکومت طالبان آن 4 شهروند بریتانیایی را آزاد کرده است که به اتهام نقض قانون حاکمان فیلی افغانستان زندانی شده بودند. در اعلامیه گفته نشده است که این شهروندان بریتانیایی از چه زمان و به چه دلیل توسط نیروهای امنیتی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. یک گروه از زنان افغان یک کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها را برای قربانیان زلزله هرات سازماندهی کردند. ریحا حسینی، یکی از این سازماندهندگان، به اسوسییتد پرس گفت که این کمک ها برای افراد است که از این زلزله زنده مانده اند.
ما اینجا کمپاین را تشکیل دادیم به خاطر جمع‌آوری کمک ها برای زلزله زدگان مردم هرات، بازمانده ها، کسایی که از این زلزله جان سالم به در بردن، حال در شرایط سختی هستند، هم روحی هم جسمی هم روانی. ما به خاطر کمک های ناچیزی که هست، نقدی و غیر نقدی، جمع‌آوری میکنیم تا برای مردم زلزله زده هرات روان کنیم، تا بلکه گوشه خیلی کم و کوچیکی از غم و از اینها کاسته شود.
طالبان گفتند که نزدیک به 2,000 منزل و 20 قریه تخریب شده است. گروه های نجات با گذشت 3 روز از زلزله مرگبار هنوز هم به امید پیدا کردن افراد زنده در زیر آوار به جستجو ادامه می دهند. با وجود که هنوز رقم مشخص تلفات اعلام نشده، اما بررسی های محلی از جان باختن حدود 2,000 نفر خبر می دهد. و در کنار این خبرها، تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه در سلسله رقابت های جام جهانی کرکت 50 اوره به مصاف هند میزبان این رقابت ها می رود. هند نخستین رقابت خود را در برابر استرالیا با 6 وکت برنده شده و 2 امتیاز دارد. افغانستان در بازی نخست خود در برابر بنگلادش با 6 وکت مغلوب شد. پیروزی این رقابت برای هر دو تیم حائز اهمیت است. در رقابت‌های روز سه‌شنبه تیم ملی کرکت پاکستان با یک پیروزی تاریخی توانست هدف 344 دوش را در برابر سریلانکا پوره کند و با 2 پیروزی و 4 امتیاز جایگاه مطمئن در این رقابت‌ها اختیار کند. تیم ملی کرکت انگلستان نیز با 137 دوش روز سه‌شنبه تیم بنگلادش را شکست داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. رضاکاران و شاهدان عینی در ولایت تهرات می گویند که روز سه‌شنبه حضور نهادهای بین المللی کمک رسان در مناطق زلزله زده هرات بیشتر شده است و شرایط بهتر ابتدایی برای تداوی زخمی های زلزله نیز فراهم شده است، اما نداشتن سرپناه از نگرانی های عمده بازماندگان زلزله در آستانه زمستان است که همه خانه هایشان را از دست دادند. در این مورد فائزه احسان با عبدالقادر صالحی، یک از رضاکاران که در منطقه زلزله زده حضور دارد، صحبت کرده و جزئیات را از وی پرسیده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خوشبختانه امروز ما روز آرام‌تر داشتیم نسبت به روزهای قبل. تکان‌ها کم و خفیف بود و خیلی قابل نگرانی نبود. این یک جای خوشبختی است. در رابطه با کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی، امروز ما که ساحه رفتم، چادرها از طرف سازمان‌های بین‌المللی نسبت به روزهای قبل زیادتر شده بود. در جاهای مختلف چادر برپا شده بود و هم چادرهای برای بود و باش بازمانده‌هایی که پس دوباره از شهر به منطقه‌شان منتقل شده بودند تا در همان جا اگر هر کسی سازمانی و نهادی قرار برای نا کمک بکنه، باید در همون منطقه برای نا کمک بکنه که در هم محل زندگیشان است. و همچنین چادرهای برای رسیدگی به درمانهای ابتدایی صحی هم وجود داشت.
و کدام سازمانه ها هستن در ساحه حالا؟
چیزی که به نظر میخورد از طرف یونیسف در قسمت آب و آشامیدنی در بعض جاها دیدم، هرچند متاسفانه در بعض جاها آب و آشامیدنی کمبود بود، شکایت داشتن از آب و آشامیدنی و خیمه های از طرف یوسید و یا یوسایدی از طرف یونسیار، اینها خیمه های به نظر میخورد. بالاخره ردپای سازمان بین المللی در ساحه نسبت به روزهای پیشتر دیده میشد.
حالا وضعیت زخمی ها چطور است؟ بهشان رسیدگی صورت میگیره از نگاه درمان و سایر نیازمندی ها؟
خوشبختانه که زخمی ها که به شهر منتقل شدند هم در خود شفاخانه حوزوی هرات تحت درمان هستند و هم تعداد زیادی از شفاخانه های خصوصی و کلینیک های خصوصی هم دست به دست هم دادن. فعلا در قسمت رسیدگی به زخمی ها رسیدگی خوب خوشبختانه جریان دارد.
عملیات جستجو چطور؟ آیا پایان یافته یا عملیات جستجو هنوز هم ادامه داره برای یافتن سایر کسانی که زیر آوار ممکن مانده باشند؟
در همه قریه هایی که من رفتم عملیات جستجو به پایان یافته و من مستقیما از مردم هم پرسان کردم که آیا کسی در زیر آوار باقی مانده. گفتند نه، در همون قریه هایی که من رفتم. و امروز روز چهارم بود و دیگه نه، حتی عملیات جستجو هیچ فایده هرم نمیرسه.
و وضعیت بازمانده های زلزله چیگونه است؟ کسایی که خانه هایشان از دست دادن، حالا اولویت ها برای اینا چی است؟ به چی چیزهای اینا بیشتر نیاز دارن؟
نگرانی ها در میان بازمانده های قربانیان متاسفانه نگرانی های بسیار جدیه. اولا خب این حادثه چنان شاک بسیار قوی بری از یاد داده که شما وقتی با ایشان صحبت میکنیم غم تمام دنیا را در چهره و در گلو و حنجره از اینها حس میکنیم. من امروز با یک خانم حدود 20 ساله صحبت میکردم که او خودش گفت من تا به کمر به زیر آوار گیر مانده بودم، ولی دو طفل من در زیر پاهای من جان دادن و من اونا رو نجات دادن نتانستم. این غم و اندوه بسیار بزرگ در وجود از اینا دیده میشد. و از طرف دیگر همین مناطقی که زلزله آسیب زده، مناطق بسیار سرد و با بادهای بسیار شدید، نگرانی را داشتن که اگر در قسمت سرپناه برای از یا رسیدگی صورت نگیره، زمستان شاید تعداد زیاد از اطفال باز به این سمت قربانگاه ببره.
حالا کمک های بین المللی در کدام راستا بیشتر تمرکز داره؟
بیشتر کمک های ایمرجنسی و عاجله. هنوز به استثنای یکی از شرکت های تجاری هرات به نام شرکت خافی فقط گفته که ما حاضر هستیم که سرپناه آباد کنیم برای بازماندگان، هیچ وعده دیگری در قسمت ایجاد سرپناه برای بازماندگان قربانیان مطرح نشده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان بازدید از روستاهای زلزله زده ولسوالی زندجان ولایت هرات این زلزله را یک فاجعه خواند. این در حال است که زلزله زدگان از نرسیدن امداد به محل شوکی هستند. جزئیات بیشتر در منطقه را از دکتر خالد احدی، کارشناس امور صحی که در پروسه امداد رسانی و بازدید از مناطق آسیب دیده شامل است، می‌شنویم.
چشمگیر شما از محل چیست؟ وضعیت زلزله زده چگونه است و پروسه امداد چطور جریان دارد؟
متاسفانه طوری که باید شاید رسیدگی بر مردم زلزله نشده و در روزهای اول فقط جریان هستیم که کمتر سازمان‌های صحی یا خدمت‌رسان کمک کردن و در روزهای نخست بیشتر کمک توسط مردم یا به صورت خودجوش بوده و در قدم بعدی دولت یا حکومت بعداً از این باز مؤسسات مدرسان کمک کردن و متاسفانه که فاجعه عمق فاجعه خیلی بیشتر از چیزی هست که تصور شود. مثلا شما بیشتر در گزارشتان از قریه یا روستای سیاهاب گفتین، مانند سیاهاب حدوداً 11 یا 12 روستای هست که کاملا ویران شده و هیچ خانه حتی برای یک متر هم اونجا باقی نمانده، کاملا ویران شده.
بله، خب در حال که هوا هم رو به سرد شدن از زمستان دراز، آیا هنوز هم احتمال شیوع امراض مثل کولرا در بین زلزله زده ها میرود؟ اگه چه امراض و تهدیدهای صحی برای از اینا وجود داره؟
ببینید، خود منطقه که زلزله در اون رخ داده یک سایه هموار است که همیشه بادهای بسیار سرد و خشک تضرر بوده و فعلا هم درجه هوا نهایت سرد است به همون قسمت هایی که فعلا هم وجود مردم زندگی میکنن. قطعا نه تنها که موضوع کولرا، چون پیشتر در مورد آب آشامدینی هم گفتند، بقیه امراض ویروسی هم امکان از شوی از خیلی زیاد هست و در قدم نخست که ما نیاز داریم، البته مردم نیاز دارن بیشتر بخواد البسه گرم و جای برای که تازه بتونن زمستان سفری کنن، چادر و یا خیمه اشد ضرورت است برای اون مردم. ولی متاسفانه که من برای من قابل توجیه نیست که چرا مستاد امداد رساد کمتر علاقه نشان میدن که کمک بکنن و بیشتر شطور که خود هم به جریان هستید، مردم در روزهای اول تا کنون در کنار زلزله ها بودن، از هرات و از بقیه ولسوالی ها به منطقه خود رساندن و مردم کمک کردن. گرچه هماهنگی بین مردم وجود نداشت، اما مردم میخواستن که زلزله زده و آسیب رسیده ها کمک کنند.
آقای عدی، زلزله زده ها شاکی از این هستند که امداد برشان نمیرسه. پروسه امداد چطور جریان داره؟ یا شفاف است؟ آیا کمک ها واقعا به محل رسیده یا خیر؟
ببینید، نیاز بسیار جدی که هست به خاطر هماهنگی تمام کمک هایی که صورت میگیره نیاز هست. بگونه مثال کسانی که اکثرا میخواهند کمک کنن یک کمیسیون ضرورت داره یا یک مرجعی که رهبری در دست داشته باشه تا از یک آدرس مشخص با هماهنگی کمک ها صورت بگیره. کمک ها به صورت زیاده، مثلا در روزهای اول دوم غذای گرم توسط مردم، توسط بعض نهادهای خیریه به ساحه رفته بود، ولی نیاز هست که تقسیم عجیب برای همه برسد، چون منطقه وسیع هست. بین 4 ولسوالی میتونیم گفت که زندجان، انجیل، غوریان و گلران و همچنان یک قسمت از ولسوالی روادسنگی، دوستایی که در هرات باشن میفهمند من کدام قسمت ها را میگم. از دشت حوض روادسنگی شروع تا قسمت های خود شرق ولسوالی غوریان و قسمت های جنوب ولسوالی گلران و شمال زندجان همه منطقه بسیار وسیع است که نیاز به هماهنگی دارد تا به همه مردم کمک برسه. البته کمک ها اندازه که مردم هم کمک کردن، دولت هم هست کمک ها رسیده، ولی هماهنگی که باید صورت بگیره که به همه برسه این چیز یاد فوری است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که شمار تلفات زلزله اخیر در هرات در حال افزایش است، دانیل تمی مسئول بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان میگوید نهادهای بشری که وضعیت را از نزدیک نظارت میکنند تلاش‌های هماهنگ شده را برای کمک به مردم زلزله زده به هرات پیش میبرند. دانیل تیمی در صحبت با همکارم ژیلا نوری آخرین معلومات از ساحات زلزله زده را چنین بیان کرد.
وضعیت در افغانستان بسیار مایوس کننده است. اطفال پس از زلزله شدید سال گذشته و اکنون در هرات در غرب کشور با زلزله روبرو شدند. این منطقه بسیار منطقه خشک و لامزرو مانند صحراست و دیگر این که خانه ها از دستک یا تیرهای چوبی ساخته شدند و به سادگی از بین رفتند. خانه ها در اینجا با ثبات نبوده و مقاومت ندارند و همه فرو ریختند. متاسفانه چون زلزله در صبح شد بیشتر زنان و کودکانی که در خانه بودند آسیب دیدند. همکاران هم و سایر نهادهای بشری برای رسیدگی به وضعیت به منطقه رفتند. شمار تلفات و زخمی ها هنوز مشخص نشده است. ما تخمینی می توانیم بگوییم که حدود 1,000 نفر تلفات داریم و زخمی ها زیادند. حداقل 1,600 نفر زخمی شدند.
وضعیت پس لحظه ها مردم ترسانده و اونا بیرون از خانه خود به سر می برند. همچنان امار تلفات هم افزایش یافته است و طالبان معلومات دقیق درست شریک نساختن. شما از منطقه آگاهی دارید وضعیت چقدر بد است بر مردم؟
می دانید برای دست یافتن به معلومات قابل اعتماد وضعیت کمی پیچیده است. باید بگویم که ما وضعیت را تحت نظر داریم و تخمینی می توانیم بگویم که تاکنون چند نفر جان باختند. می توانیم بگویم که بین 100 تا 1000 نفر تلفات بوده است و باید منتظر بررسی دقیق‌تر بمانیم به خاطر که ویرانی شده است و مردم در زیر آوار ماندند. پس لرزه ها هنوز می آیند. مردم بسیار نگرانند و در بیرون خانه های خود به سر می برند. و همین خاطر ما برای آنها ترپال تقسیم کردیم و پناهگاه های معمولی درست کردیم و برایشان کمپل و لحاف توزیع کردیم. زمستان در راست و به ویژه کسانی که زخمی شدند در بیرون از خانه هایشان در وضعیت بد قرار دارند. به گونه مثال برای کودکان لباس های گرم توزیع کردیم.
چه مشکلات فعلا در روند کار شما بر رساندن کمک های اولیه و همچنان کمک های صحی بر افراد نیازمند و زخمی و منطقه زلزله زده وجود دارد؟
مشکلات این است که منطقه زلزله زده از کابل دور و در یک ساحه دور افتاده است. رسیدن به قریه جات دشوار است. مخروبه ها زیاد است. تلاش های جستجو و نجات در این منطقه مانند سایر نقاط جهان نیست و بسیار ساده نیست. مردم از سایر ولایات برای کمک به اینجا آمدند و با بیل ها و دستانشان خاک های آوار را بر می دارند که این یک نگرانی عمده است، به خاطر که 72 ساعت اول پس از وقوع چنین یک مصیبت برای پیدا کردن قربانیان زنده در زیر آوار بسیار مهم است. اما یونیسف نگران است که به افراد نیازمند رسیدگی کند و مردم را نجات دهند. در حال حاضر مردم به سرپناه و دوا نیاز دارند. کار دیگری یونیسف این است که بسیار نگران شیوع امراض ساری در این وضعیت است. مردم به آب نوشیدنی پاک دسترسی ندارند و مشکل نظافت و پاکی وجود دارد. باید به مردم آب پاک نوشیدنی رسانیده شود.
انتظار شما از جامعه جهانی برسیدگی بر مردم افغان و افراد نیازمند که با همچین مصیبت طبیعی روبرو شدند چی است؟ چی انتظار دارین که مردم افغان در حالت حاضر برشان کمک کنند؟
آنچه مهم است که بدانید افغانستان واضحاً در وضعیت دشوار قرار دارد. پیشبرد فعالیت‌های ما در این کشور ساده نیست. مشکل اقتصادی وضعیت را بدتر ساخته و مردم تحمل زیاد همچو وضعیت را ندارند. مردم این مناطق چیز زیادی برای ایستاده شدن سرپای خودشان را ندارند. آنان نیاز به کمک جامعه جهانی دارند. اکنون برای آنها انتقال پول نقد مهم است تا بتوانند دوباره زندگی خود را بسازند. یونیسف واضحاً گفته است که با وجود وضعیت رقتبار آنان کودکان را تنها نمی‌گذارد. ما در افغانستان از 70 سال بدین سو فعالیت داریم. این کشور با مشکلات زیاده طی ده‌ها سال درگیر بوده است و اطفال همیشه به کمک نیاز داشتند. ما مصمم هستیم تا اینجا برای کمک به ویژه در وضعیت مصیبت طبیعی بمانیم.
شمار زلزله ها در منطقه همچنان پس لحظه ها مردم با بسیار وضعیت خراب روبرو ساخته و مردم زیر فشار قرار دارند. طالبان در این راستا چی کمک هایی کردن؟ آیا از همکاری و فعالیت های شما هم حمایت میکنند؟
افغانستان یک کشور آسان برای فعالیت های ما نیست. مقامات این کشور به ویژه در سطح کاری و اداره ملی حوادث طبیعی اینجا اند و من مشکل خاصی را برای شما گفته نمیتوانم. وضعیت را یک جا بررسی میکنیم. تلاش داریم تا راه های برای کار مشترک به ویژه به خاطر نجات کودکان و افراد متضرر در اینجا پیدا کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، هند در این اواخر تلاش کرده است تا روابط حسنه با طالبان داشته باشد و با اثرگیری پروژه های اقتصادی در افغانستان باورمندی و اعتماد طالبان را با خود داشته باشد. این که تغییر سیاست هند که در گذشته از حکومت های ضد طالبان حمایت کرده است در چی است؟ در این مورد گزارش را ما روی زمانی تهیه کردیم که با توجه شما رسانیده می شود. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار از کشورهای منطقه، حتی آنهایی که در دور نخست حکومت طالبان روابط نزدیک با این گروه نداشتند، با شیوه های مختلف تعامل خود را با طالبان استحکام بخشیدند. یکی از این کشورها هند است که با باور شمار از تحلیلگران مانند مایکل کوگلمن آگاه مسائل سیاسی، با وجودی که بخاطر روابط نزدیک طالبان با پاکستان و گروه های تروریستی چون لشکر طیبه و جیش محمد در تقابل با طالبان قرار داشت، اکنون تغییر سیاست و جهت داده است.
به نظرم هند در مورد اوضاع امنیتی به ویژه تهدید دهشت‌افکنی که مطرح می شود خیلی نگران است. دیدگاه هند این است که برای رسیدگی به نگرانی های موجود ناشی از توریسم و منافع داخلی جدید در افغانستان، بهتر است چینل ارتباطی مستقیم با طالبان داشته باشد تا بتواند از آن طریق اوضاع را خوبتر ارزیابی کند. هند برای رسیدگی بهتر به منافع و تهدید دهشت افغانی در افغانستان بدون شک به تعامل مستقیم با طالبان پرداخته و سفارت خود را در کابل دارد.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، دهلی جدید بر علاوه حفظ تعامل با حکومت طالبان در فراهم کردن کمک های بشری به شمول ارسال گندم، وسایل طبی و واکسن کرونا در کنار سایر کشورها به شمول چین گام نهاد. میان ما باسو، خبرنگار هندی که اوضاع افغانستان را بعد از تسلط دوباره طالبان تحت نظارت دارد، میگوید که هند نگران است.
هند سرمایه گذاری چینایی ها در بخش معادن افغانستان که برای منافع امنیتی هند مهم می باشد با خبر بوده و نگران است که مبادا برنامه های تمویل شده اقتصادی هند در افغانستان با خطر مواجه شود. گرچه هند در گذشته همواره از قدرت های ضد طالبان در افغانستان حمایت کرده است، اما حالا درک می کند که آن روزها گذشته و دهلی جدید به تنهایی کار کرده نمی تواند.
تحلیلگران تعامل کشورهای همسایه افغانستان با حکومت طالبان را به خاطر سرحد مشترک این کشورها با افغانستان توجیه می کنند. اما هند با وجود نداشتن سرحد مشترک با افغانستان از تعامل با طالبان چی سود می برد؟ به باور جبار اکبری آگاه مسائل سیاسی، روابط کشورها استوار برداشتن سرحد مشترک نمی باشد، بلکه آنچه در این راستا مهم است و گفته وی منافع جیوپولیتیکی می باشد که هند آن را در افغانستان می بیند.
ایندیا می خواهند که پاکستان که یکی از رقبای سرسخت هند است، هند می خواهد که از این دریچه پاکستان یعنی در مخاطره قرار بده و دست پاکستان نسبت به افغانستان قطع شود. با اول هاست هند بیشتر از دیگه کشورها تلاش داره که با امارات اسلامی رابط مستحکم برقرار کنه و این امر سبب شده که امارات اسلامی بالای هند یعنی باورمند شده و هند بتونه که یک بار دیگه پروژه های خود نسبت به کابل اثر بگیره.
هند در 20 سال پسین در پروژه های متعدد ساختمانی، انکشافی و تعلیمی با افغانستان کمک کرده است. ساخت و بازسازی بند سلما در ولایت هرات، راه اندازی پروژه بندر چابهار و اعمار ساختمان پارلمان پیشین در کابل از نمونه های بارز پروژه های انکشافی هند در افغانستان می باشد. شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، من و همکارانم روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.